20 20 مربع رو بگیرن، بعد عدد 4 رو میزنن و حالا بسیار. بقیه موارد که لازم هست رو خدمتشون میگن.
متشکرم از شما و اعتراضی.
ممنونم از شما. یه نکته من خیلی سریع بگم، 30090 سامانه پیامکی صفحه من هست، دوستان عزیز میتونن مشکلات و دغدغه‌هاشون رو با ما مطرح بکنن تا ما حتما پیگیر بشیم.
ممنونم و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
و این قدرت علم و فناوری روزه که ما رو به زندگی بهتر وصل میکنه. همراه بشین با مجله علمی رهاورد.
رهاورد به نام خدا. سلام، به مجله علمی پزشکی رهاورد خوش آمدید. امروز شنبه هفتم دی ماه 1398 هجری شمسی مطابق است با یکم جمادی الاول 1441 هجری قمری و برابر است با 28 دسامبر 2019 میلادی. در تقویم کشورمون امروز سال روز تشکیل نهضت سوادآموزی به فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سال 1358. این روز رو گرامی می‌داریم و از شما دعوت می‌کنیم با رهاورد امروز همراه باشید. اولین صفحه مجله اولین روز هفته رو در یک روز زمستانی تقدیم شما می‌کنیم با عنوان بالا رفتن آمار مصرف سیگار و دخانیات در نوجوانان و دانش آموزان. آمارها حاکی از اونه که مصرف مواد دخانی از قبیل سیگار و قلیان در بین نوجوانان و جوانان نسبت به سالهای قبل افزایش یافته، به گونه ای که سن مصرف سیگار در کشور به 12 سال رسیده که این آمار زنگ خطر مصرف مواد دخانی رو در کشور به صدا درآورده. چرا که سیگار و قلیان به عنوان دروازه ورود به مصرف مواد مخدر عنوان شده. بر اساس آخرین آمار منتشر شده گفته میشه 51% دانش آموزان تهرانی قلیان و 31% اونها سیگار میکشند. گذشته از این آمار جدید، گزارش های دیگری وجود داره که به بالا رفتن آمار استعمال سیگار و قلیان توسط نوجوانان اشاره میکنه. تا کنون در آمار متفاوتی گفته شده که سن مصرف دخانیات در ایران به زیر 10 سال و یا به زیر 12 سال رسیده. چند ماه پیش هم آمار یک پژوهش درباره مصرف بالای سیگار و قلیان در بین دانش آموزان سر و صدا به پا کرد. نتایج این پژوهش از 35.2% استعمال سیگار و 51.5% استعمال قلیان توسط این نوجوانان خبر داده است. در مورد مصرف سیگار و قلیان در میان دانش آموزان سال هاست که در ایران هشدار داده میشه. یکی از اولین هشدارها که در گذشته به طور گسترده وجود داشت فیلم دبیرستانی بود که بحث ورود اعتیاد به دبیرستانهای ما رو نشون میداد. مصرف دخانیات در میان دانش آموزان اما صرفاً موضوع کشور ما نیست و با کل دنیا در ارتباطه. در سالهای اخیر و در آمریکا مطالعاتی مشخص کرده که 20-30% از دانش آموزان دبیرستانی هر روز سیگار می کشند. در حال حاضر نیز حدود 8 میلیون نوجوان سیگاری در آمریکا وجود دارند و 1 میلیون کودک زیر 12 سال در این کشور هر روز سیگار می کشند. اما این کشور اخیراً توانسته این وضعیت رو کنترل کنه، چرا که موضوع رو فهمیده و متوجه بحث الگویابی جوانان شده، یعنی الگوی نوجوانها از طریق یادگیری بیداری. علت اصلی گرایش نوجوانان به سیگار، دخانیات و مواد مخدر زمینه‌های نادرست الگویابی است که برایشان طراحی شده. این نوجوانان در واقع یادگیری‌های غلط و نادرستی دارند. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم در خانواده‌ای که پدر یا مادر سیگار می‌کشند، فرزند اونها سیگار نکشه. آحاد جامعه به صورت پیوسته روی هم اثر می‌گذارد. مصرف دخانیات قطعاً هم پای دیگر آسیب‌های اجتماعی است که افزایش پیدا می‌کند. ما چیزی در حدود 10 میلیون نوجوان در کشور داریم، یعنی تقریباً 1/8 جمعیت ما در سنین نوجوانی قرار دارند. برنامه‌ریزان برای این نسل چه کار کرده‌اند؟ برنامه‌ریزان برای هیچ کدام از گروه‌های سنی اتاق فکری تشکیل ندادند، اما از اونجایی که نسل نوجوان بیشتر از سنین دیگه در معرض آسیب قرار داره، آسیب‌پذیری و آسیب‌های اونها بیشتر به چشم میاد. متاسفانه این روند اگر با برنامه‌ریزی مهار نشه، قطعاً ما در دهه‌های آینده بزرگسالان نابسامانی خواهیم داشت، چرا که تمام آسیب‌های اجتماعی به هم متصلند. اعتیاد به فحشا، هر دو به فقر، فقر به طلاق و غیره ربط داره. بنابراین با این روال نوجوان ما که باید در آینده نیروی فعال کشور باشه، تبدیل به نیروی بیمار کشور خواهد شد.
رهاور شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شما این با رهاور.
روز خوبی رو برای همه شما شنوندگان عزیز آرزو می‌کنم. در صفحه اول مجله علمی پزشکی رهاور در مورد بالا رفتن آمار مصرف سیگار و دخانیات در نوجوانان و دانش آموزان صحبت کردیم. در حال حاضر همکار گزارشگرمون خانم سمیه رنجکش گزارشی رو در این زمینه برای ما ارسال کردن که با هم بشنویم.
سیگار معنیش اینه که شما سلامتی خودت آتیش زدی.
یه مرگ خاموشی است به نظر من.
تا حالا دیدین کسی از همسن و سالای خودتون سیگار بکشه؟
بله خیلی
خیلی
دقیقا خیلی.
مصرف سیگار متاسفانه در جامعه ایرانی در حال افزایش هست و سنش داره کاهش پیدا میکنه.
خود شما چی؟
من فقط تست کردم. به هر حال می‌خواستم بدونم چه جوریه، چه حسی بهم دست میده و اینا، و دیدم که چیز خاصی هم نیست جز اینکه آدم بو میگیره و اینکه شایسته نیست چون من دخترم این کارو انجام بدم. به نظر من شخصیتمو میآورد پایین. دوست داشتم.
اون افرادی که حالا سیگار میکشن دوستای شما هستن، شما باشون دوستی میکنی؟
نه انتخاب نمیشه چون روی من خیلی تأثیر میذاره، چون خودم رو میشناسم، به خاطر همین با این افرادم دوست نمیشم، یا اینکه میبینم اینجوری هستن کم کم فاصله میگیرم از.
چی باعث میشه که یه نوجوان میره سراغ این کار؟
به نظر من اطرافیان خیلی تأثیر میذارن، حالا چه اعضای خانواده باشن یا اقوام یا اینکه دوستان. هرچی آدم بیشتر ببینه بیشتر دوست داره اینو تجربه کنه، خودش هم دوست داره ببینه چجوریه که این همه به سمتش میرن و اشتیاق دارم برای کشیدنش. و من گفتم در حد تست، و خدا رو شکر از اونایی هم نیستم که بی جنبه باشم و هی بهش عادت کنم، یعنی خودم نخواستم، اراده خود فرد باعث میشه که این کارو ادامه بده یا نده.
که چه اتفاقی بین دانش آموزها، نوجوانها افتاده که آمار مصرف دخانیات به خصوص سیگار توشون افزایش پیدا کرده؟
معمولا همه اینو بهونه میکنن، نمیدونم درسته یا نه، به خاطر غم و ناراحتی زیاد توی زندگیاشون یا هر چیزی که برشون اتفاق میفته از دوستاش چیزی شنیده باشه روش تأثیر گذاشته باشه.
علت اینه که تحت تأثیر دوست بد قرار میگیرن، قابلیت نگفتن ندارم.
چند حالت وجود داره. این بچه یه تو دایره دوستانش ترغیب به این کار، یعنی کاملا گرایش به سوء مصرف و کشیدن سیگار یا هر نوع استفاده نامناسب، حالا دراگ ابیوز و اسموکینگ، جنبه یادگیری داره. یا تو دایره دوستانش بوده که اون اتفاق براش افتاده، یا توی خانواده از والدین دیدن که استفاده میکنن و این به صورت پنهانی از اون داره استفاده میکنه.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری تجربی هست.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد، بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
مجله علمی پزشکی رهاورد رو میشنوید. شما دوستان عزیز اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیامک در اختیار شماست. منتظر تماس‌های سازنده شما عزیزانیم. صفحات مجله علمی پزشکی رهاورد رو ورق میزنیم، میرسیم به صفحه تازه های علمی. در این صفحه شما علاقه‌مندان رو دعوت میکنم به شنیدن خبرهای علمی پزشکی ایران و جهان. همکارم آقای رزاق مهر این بخش رو به سمع شما میرسونن.
دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاقهای علمیه.
دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونه.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان ویروس.
آزمایشگاه ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیاییه.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه از دنیا که اصلا فکرش رو نمیشه کرد، یه شرکتی اومده یه خودروی ساخته که حافظ محیط زیست.
در واقع برای این بخش از کارفرمایان کشور نظر گرفته. خود در واقع معاونت
فناوری هست که عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقا.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام شنوندگان عزیز، به صفحه تازه های مجله علمی و پزشکی رهاورد خوش آمدید. من محمد صادق رزاق مهر هستم و امروز شنبه هفتم دی ماه 1398 جدیدترین خبرهای علمی و پزشکی رو با هم مرور خواهیم کرد. لطفاً با ما همراه باشید. ساخت دستگاه آشکارساز نشت گاز مونوکسید کربن. محققان یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری گلستان موفق به ساخت دستگاه آشکارساز نشت گاز مونوکسید کربن در محیط‌های مسکونی شدند که دارای تاییدیه استاندارده. این دستگاه یک دستگاه الکترونیکی جهت حفظ ایمنی محیط‌های مسکونی نسبت به نشت گازهای خطرناک که نسبت به گازهای مونوکسید کربن، گاز شهری و دیگر گازهای خانگی قابل اشتعال حساس بوده و در صورت وجود این گازها در محیط توسط هشداردهنده‌های صوتی و نوری ساکنان را از خطر آگاه می‌کند. این دستگاه بر روی دیوار منزل مسکونی نصب شده و در صورتی که میزان گاز موجود در هوا در حد خطرناکی باشه، چراغ قرمز رنگی شروع به چشمک زدن و هشدار دهنده شروع به بوق زدن میکنه. در این حالت رله خروجی دستگاه هم فعال میشه و میتونه سیستم تهویه رو روشن و یا شیر اصلی گاز رو قطع کنه. کمبود منابع برای ساخت باتری. جهان به سمت تولید نیروی برق از منابع مختلف به خصوص منابع تجدیدپذیر مانند باد و نور خورشید حرکت میکنه. اما موزل اصلی در استفاده از نیروی برق بحث ذخیره سازی اونه. برای ذخیره سازی هم از لیتیوم، کوبالت و نیکل استفاده میشه. اما با گسترش کاربردهای باتری و ساخت لوازم مرتبط با باتری، این منابع هم با کمبود مواجه شدن. این کمبود مواد اولیه باعث شده تا دانشمندان مؤسسه آیتی آلمان به دنبال مواد دیگه‌ای برای ساخت باتری بگردن. فلز کلسیوم به عنوان یک جایگزین برای نسل‌های قبلی باتری معرفی شده. فلز کلسیوم چگالی انرژی بالایی داره و ایمنتر از فلزات دیگه است، اما از مشکلات کار با این فلز قابل شارژ نبودن اونهاست. اما به هر حال در آینده ای نچندان دور میتوان شاهد ساخت باتری از کلسیوم بود. پژوهشگران دانشگاه شهید بهشتی با همکاری دانشگاه مالایای مالزی تونستن با استفاده از نانو ترکیب‌های کربنی روشی اقتصادی برای تشخیص سراتونین به منظور درمان افسردگی ارائه کنند. تاکنون روش‌های مختلفی مانند سیستم ایمنی آنزیمی برای شناسایی سروتونین به کار گرفته شده، ولی در این روش‌ها محدودیت‌هایی مانند وقتگیر بودن، نیاز به اصلاح نمونه قبل از انجام تشخیص گزارش شده. در این طرح سادگی روش ساخت و نمونه‌های با کیفیت، همچنین کاهش هزینه و افزایش سرعت انجام کار از ویژگی‌های نوآوران است. این طرح پژوهشی در مرحله آزمایشگاهی و با انجام روش‌های دقیق‌تر دارویی و پزشکی قابلیت تجاری سازی دارد. گامی در جهت تولید پروتئین‌های ضد میکروبی. با گسترش عفونت‌ها و مصرف بی‌رویه و خارج از اندازه آنتی‌بیوتیک‌های معمول، باکتری‌ها و سایر میکروب‌ها در مقابل اونها مقاوم شدن و رفته رفته این داروها به مواد بی‌خاصیتی تبدیل میشن که گاهی فقط ارگان‌های سالم بدن رو از بین میبرن و بر میکروب‌ها بی‌اثرن. پیش‌بینی میشه که تا حدود 10 سال دیگه آنتی‌بیوتیک‌های فعلی هیچ کاربرد و مصرفی نداشته باشن و دیگه نتونیم از اونها برای از بین بردن میکروب‌ها استفاده کنیم. آنتی‌بیوتیک‌ها از موادی که قارچ‌ها برای از بین بردن رقباشون یعنی باکتری‌ها تولید می‌کردن ساخته میشن. جدا از این آنتی‌بیوتیک‌های مصنوعی، بسیاری از سلول‌های انسانی و غیر انسانی راهکارهای دیگه‌ای در مقابله با عفونت‌های باکتریایی داشتن که اکنون مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته. محققان کشورمون در دانشگاه علوم پزشکی مشهد پروتئین‌هایی که در سلول‌های انسانی مانند پروتئین‌های بزاق و اشک و دیگر مکانیزم‌های پایه‌ای بدن انسان وجود داره رو مورد بررسی قرار دادن. در نخستین فاز انسانی قرار این تولیدات رو در قالب پماد یا ژل برای درمان زخم پای دیابتی و نهایتاً در فاز بعدی برای عفونت‌های گوارشی از فرم‌های خوراکی و تزریقی استفاده خواهد شد. شما شنوندگان عزیز، صفحه تازه ها رو از مجله علمی و پزشکی رهاورد شنیدید که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ضمن خداحافظی ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه رهاورد از رادیو ایران باشید.
دوستان همراه، اگر فرصت شنیدن برنامه یا بخشی از اون رو از دست دادید نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این برنامه رو بارگذاری می کنند. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد می تونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این برنامه رو بشنوید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir. نکته های شنیدنی. آلودگی هوای شهرهای بزرگ حالا به بحران جهانی تبدیل شده و سؤالی که این روزها مطرحه اینه که چگونه میتوان با رژیم غذایی سالم با آثار مضر آلودگی هوا مقابله کرد. در ادامه برنامه خواهیم گفت که چه مواد غذایی میتونه کمکتون کنه. میوه و انواع سبزیهای تازه دسته ای مهم از مواد غذایی محسوب میشن که حتما باید هنگام آلودگی هوا استفاده بشه. آنتی اکسیدان های موجود در میوه و سبزیها نقش حیاتی در سلامت ریه ها دارند. سیب در میان انواع میوه ها بیشترین تأثیر رو بر دستگاه تنفسی داره و در بهبود فعالیت این ارگان تأثیر گذاره. مصرف نارنگی، پرتقال، انار، سبزیجاتی مانند سیر، پیاز، کلم بروکلی و سایر کلم‌ها، گوجه فرنگی و کاهو نیز توصیه میشه. در شرایط آلودگی هوا برای کاهش صدمات به دستگاه تنفسی و التهاب دستگاه گوارش ناشی از این آلودگی، باید مصرف شیر و لبنیات رو به دو دلیل افزایش داد. اولا شیر و لبنیات به دلیل دارا بودن فسفر، منیزیم و کلسیم به صورت رقابتی مانع از جذب عناصر فلزی موجود در آلودگی هوا میشه. ثانیا پروتئین لبنیات میتونه در دستگاه گوارش با برخی عناصر فلزی ناشی از آلودگی هوا که از طریق تنفس وارد بدن میشه ترکیب بشه و به دفع اونها از بدن کمک کنه. برخی از نوشیدنی ها مانند چای و قهوه نیز به دلیل داشتن ترکیبات فلاونویدی میتونه توان دفاعی بدن رو در برابر عوامل اکسید کننده بیشتر کنه. روغن زیتون هم آثار مضر آلودگی هوا رو کم میکنه. رهاورد، پنجره ای به سوی علم و دانش، شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز.
رهاورد.
دنیای فناوری کلا متفاوته. بله. دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب می‌بینیم.
عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده؟
آره دقیقاً.
به صفحه فناوری نانو خوش آمدید. فناوری نانو یا نانو تکنولوژی رشته ای از دانش کاربردی و فناوری است که جستارهای گسترده ای رو پوشش میده. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر در خصوص این فناوری جدید و محصولاتش خواهید شنید. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هاتان عزیز سلام، کد خدایی هستم، مسئول ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. همه ما کم و بیش سفر با قطار رو تجربه کردیم یا در مورد اون یه سری اطلاعات داریم. در از سفر با قطار یا به طور کلی‌تر حمل و نقل ریلی خیلی گسترده‌تر از اون چیزیه که در نگاه اول شاید به نظر بیاد. برای اینکه یه سفر ایمن و با کیفیت و کم هزینه‌تر رقم بخوره یا به طور کلی برای اینکه حمل و نقل ریلی به طور مطلوبی صورت بپذیره، خب عوامل مختلفی دست به دست هم میدن و میشه گفت که صنایع گوناگونی در حال حاضر درگیر این موضوع میشن تا اون حمل و نقل ریلی ایدئال شکل بگیره. بدیه که توی یه همچین شرایطی استفاده از فناوری های کارآمدی مثل فناوری نانو در حمل و نقل ریلی و سفرهای با قطار باعث افزایش ایمنی سفر، کاهش هزینه ها و افزایش دوام قطعات و تجهیزات ریلی میشه. الان با تلاش محققان و صنعتگران کشورمون فناوری نانو به عرصه حمل و نقل ریلی و قطارها هم داره وارد میشه و خب کاربردهای متعددی هم داره، مثلا از روکش‌های ضد آب و لک صندلی‌ها گرفته تا موکت کف واگن‌ها، اون رنگ‌های بادوام و زیبایی که توی کوپه‌ها استفاده میشه و حتی در ریل قطارها هم فناوری نانو کاربرد داره و در همه اینها میشه گفتش که باعث میشه که دوام قطعات افزایش پیدا کنه و هزینه ها رو به کاهش بره. یکی از جاهایی که میشه مثال زد استفاده از فناوری نانو در بتون های مستحکمی هستش که در ریل بند ها استفاده میشه. ریل بند ها یا تراورس ها به اون تکیگاه های بتونی میگن که ریل های راه آهن روش بسته میشه که وظیفه هایی مثل حالا توزیع صحیح بار از ریل ها به بالاست و حفظ اون دوتا رشته ریل راه آهن رو به عهده داره. ریل بند های بتونی نانویی میتونن در برابر انقباض و انبساط پیش اومده موقعیت بالاتری نشون بدن و در مقابل نیروهای وارد بر ریل استحکام بالاتری داشته باشن و به دلیل امکان استفاده از دونه های ریستر بالاست اون هزینه ها هم میشه گفتش که تا حد زیادی کاهش پیدا کنه. این هم نمونه هستش از کاربردهای فناوری نانو در صنایع حمل و نقل ریلی و قطارها.
بسیار متشکریم که با مجله علمی پزشکی رهاورد در اولین شنبه فصل زمستان همراه ما بودید. قبل از خداحافظی سؤالی رو خدمت شما مطرح می‌کنیم و از شما هم می‌خوایم که به پاسخش فکر کنید. آیا می‌دونید که مصرف کدام تخمه‌ها برای بدن مفیده؟ پاسخ این سوال رو در برنامه فردا تقدیم می‌کنیم. تا فردا و رهاورد دیگر، خدا نگهدار.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی است. سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهر. سهم تبرک از تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی پیشرفته‌ترین اوناست. خدا رو شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس
نیموشو بدم، هونوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدین
بچه ها، همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
همراه شما هستیم از رادیو ایران، در حالی که نزدیک میشیم به ساعت 11:55 با برنامه زنده به افق آفتاب به استقبال لحظات طلایی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران میریم. برای شما آرزوی بهترین ها رو دارم و ازتون خواهش میکنم که همه ملتمسین به دعا رو دعا کنید.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند، به نام خدایی که زنده کننده دل هاست. سلام و درود به شما همراهان عزیز، امروز شنبه اول هفتهتون به خیر و خوشی. امیدواریم هفته رو به خوبی آغاز کرده باشید و هفته خوبی هم پیش رو داشته باشید. امیدواریم که بهترین ها نصیبتون بشه. با دلی زنده و شاد شنونده برنامه امروز به افق آفتاب باشید. بعضی آدم ها زنده نیستن، فقط زندگی میکنن. راستش اول خیلی متوجه حرف اون دوستم نشدم که اینو گفت، اما وقتی دقت کردم دیدم چه حرف پرمعنایی زده. واقعا ماها زنده ایم یا اینکه فقط زندگی میکنیم؟ اصلا شرایط و ویژگی های این زنده بودن واقعی چیست؟ شاید کمی عجیب به نظر برسه، اما زنده واقعی به کی میگن؟ ساعت برنامه‌مون مقداری تغییر کرده، به اذان ظهر به وقت تهران نزدیک‌تر شدیم که ساعت 12:06 است. موضوع رو به سرعت اعلام می‌کنیم، تلفن‌ها رو می‌گیم، شما نظرتون رو می‌گید. بعد از اذان مناجات انشالله در خدمت شما خواهیم بود. ما امروز درباره همین مسئله صحبت می‌کنیم، چون باور داریم که طعم شیرین زندگی و درک خوشبختی تنها نصیب کسانی میشه که واقعاً زنده و زنده دلند. به نظر شما ویژگی‌های یک آدم زنده واقعی چیست؟ تلفن های ما 220-486 220-5009 سامانه پیامکی ما 30900.